اینجا جای پارک ماشین خودمه، یا مانعی رو بذارم یا مانعی رو در زمین قرار بدم، اجازه پارک بقیه ماشین ها رو ندم. این هم نوعی حق و ناس محسوب میشه و باید نسبت به این قضیه دقت بکنیم. هر کجا هستید خداوند پشت و پناهتون باشه.
خب امیدوارم این بخش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در این لحظه همراه میشیم همچون برنامه های گذشته با میهمان و کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام هادی عطابکی، که همکنون ارتباط تلفنی ما با این بزرگوار برقرار شده. حاج آقا عطابکی سلام علیکم، ارادتمندیم، طاعات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه عزیزان شنونده، همه همکاران عزیز، همه دوستان بزرگواری که صدای بنده رو میشنوند. تبریک و تهنیت عرض میکنم ایام رو. امیدوارم که انشالله یواش یواش خودمون رو مهیا بکنیم برای اینکه یک درک حضور خوبی داشته باشیم از ایام پیش رو. استحضار دارید چند روز آینده ماه رجب آغاز میشه به عنوان تلیعه ماهای خاص خدای تبارک و تعالی، و امیدوارم که انشالله اراده بکنیم، همت داشته باشیم که به نحو احسن بتونیم از این ایام استفاده بکنیم.
الهی آمین، الهی آمین. حاج آقا اصل مطلب این که برای ما امروز در به افق آفتاب از نقش اراده و پشتکار در سعادتمندی و رشد و تعالی انسان بفرمایید. در خدمتی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اراده همون انرژی، همون به قول معروف ویژگیه که خدای تبارک و تعالی در اختیار انسان قرار داده، که به واسطه این ویژگی انسان میتونه برنامه های خودش، افکار خودش، تصمیم های خودش رو اجرایی بکنه. اگر قرار باشه من به یک نتیجهی برسم، اگر قرار باشه من تصمیمی که میگیرم، برنامه ریزی که دارم، همینجوری فقط صرفا تو فضای ذهنم باشه یا روی کاغذ باشه که فایده ای نداره، برای اینکه بتونم حرکتی داشته باشم و بتونم اونطوری که به ذهنم هست، اونطوری که برای خودم میسازم توی ذهنم، اون حقیقتی رو که برای خودم ایجاد میکنم تبدیل به واقعیتش بکنم در عالم واقع، نیاز به یک عاملی دارم که اون عامل اسمش از اراده. حالا اگه کسی از این اراده استفاده بکنه، اگه کسی این همت رو در وجود خودش تقویت بکنه و با توکل به خدای تبارک و تعالی و اعتماد به نفس خودش ازش بهره‌مند بشه، قطعاً به همه اهداف خودش میرسه. اما اگر ازش استفاده نکنه، بذاره یه گوشه خاک بخوره یا منتظر این باشه که یه نفری بیاد یه کاری انجام بده، یه برنامه‌ای داشته باشه، یه حولی به او بده، یه دونه مثلا حالا هزار یک اگر و اگر و اگر و اگر و اگر بچینه تا آسمان این گونه باشد، شرایط این گونه باشه، یا مثل برنامه ریزی های ما منتظر یک شنبه‌ای باشه که شروع بکنه، هیچ وقت نه اون شنبه میاد و هیچ وقت هم برنامه‌ای که میخواد داشته باشه نمیتونه پیاده بکنه.
دقیقاً.
اراده اون عاملیه که منو هول میده تو تصمیمام، هول میده تو برنامه‌ریزیام، هول میده تو کارهایی که باید داشته باشم و بخوام برم جلو و اونها رو انجام بدم. حالا شاید اینجا این بحث مطرح بشه یا این سوال مطرح بشه که همه ما این رو داریم، از کجا بفهمیم که این اراده وجود داره و از کجا بفهمیم که چیکارش باید بکنیم، چجوری باید ازش استفاده بکنیم. پیشنهادم اینه که تو برنامه‌ریزی هایی که داریم، بعد از اعتماد به نفسی که داریم و توکل به خدای تبارک و تعالی، نترسیم. ترس رو بذاریم کنار، تردید رو بذاریم کنار. وقتی تصمیم گرفتیم به یک کاری، اون کار رو شروع بکنیم، اون کار رو اقدام بکنیم و حرکت رو انجام بدیم، تو مسیر خودش انشاءالله ادامه راه رو میتونیم بهتر و عالی‌تر طی بکنیم. و نکته دوم این که وقتی تصمیم میگیریم و کاری رو میخواییم شروع بکنیم، برنامه ریزی میخواییم داشته باشیم، اراده خوب، اراده قوی به این نیست که از همون اول وارد پله 100 بخواییم بشیم یا از همون اول وارد پله 10 بخواییم بشیم. اراده خوب اونه که من تو قدم اول به اندازه همون قدم اول قدم رو بردارم. مهم اینه که حرکت رو شروع بکنم، مهم اینه که آغاز بکنم.
دقیقا.
وقتی حرکت رو شروع کردم، مسیر رو آغاز کردم، کار رو شروع کردم، یواش یواش بعد یه مدت میبینم من خیلی عالی دارم کار میکنم، خیلی عالی دارم میرسم به اون چیزی که دنبالش هستم. این دو تا نکته توجه داشته باشیم. یکی ترس و تردید رو بذاریم کنار، که از امیر علیه السلام می‌فرمایند یکی وقت ترس بیاد توی کار، تردید بیاد توی کار، کار شکست خورده است دیگه فایده ای نداره. یکی هم دنبال این نباشیم، اراده خوب به این نیستش که همون اول من هزارمین پله، صدمین پله یا مرحله آخر رو طی کرده باشم و دو روزه برسم به همه این آنچه که برنامه ریزشم. نه، اراده همین تصمیم و قصد حرکته. اینکه من برنامه ریزی میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم میخوام شروع بکنم، با توکل به خدای تبارک و تعالی انشالله به نتیجه میرسم و یقین داشته باشم هر نتیجه تو این عالم بخوام بگیرم و هر نتیجه بخوام تو موفقیت داشته باشم، قطعا باید حرکت بکنم و
انشالله. حاج آقا عطابکی خیلی متشکرم، استفاده کردیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. التماس دعا.
دعای خیر شما، خیلی متشکرم، خدا نگهدار،
خدا حافظ. خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید. از همه شما التماس دعا داریم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
موسیقی روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده، شنوندگان بصیر و آگاه و همیشه همراه. وقتشه که شریک بحث روز باشید.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، سلام و ادب عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. برنامه بحث روز رو میشنوید. حدوداً 40 دقیقه با شما عزیزان خواهیم بود.
در زندگی پیچیده اجتماعی امروز بدون بصیرت نمیشود حرکت کرد. جوانها باید فکر کنند، بیاندیشند، بصیرت خودشون رو افزایش بدن. بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت راه‌های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع. این بصیرت‌ها لازمه. وقتی بصیرت بود، می‌دانید با چی طرفید، ابزار لازم رو برمی‌دارید با خودتون. بصیرت وقتی بود، غبارآلودگی فتنه نمی‌تواند اونها رو گمراه کند. اگر بصیرت نبود، انسان ولو با نیت خوب گاهی قدم در راه بد می‌گذارد، قدم در راه بد می‌گذارد. شما در جبهه جنگ اگر راه رو بلد نباشید، اگر نقش خوانی بلد نباشید، اگر قطب نما در اختیار نداشته باشید، یک وقت نگاه می‌کنید و می‌بینید در محاصره دشمن قرار گرفتید. اگر حرکتی کردیم که دیدیم این دشمن رو خشمگین میکند، بدانیم که راهمون راه درسته. دشمن از پیشرفت ملت ایران خشمگین میشه، از استحکام نظام اسلامی خشمگین میشود. شما ببینید از کدام یک از کارهای ما دشمن خشمگین میشود. این همون خط درست است. اون چیزی که دشمن رو مشعوف میکند، ذوق زده میکند، این اون خط کج است. این معیارها رو در نظر داشته باشید.
خب سلام دوباره میکنم به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز رادیو ایران. موضوع برنامه امروز ما نقش ملت با بصیرت ایران در مقابل فتنه ها و حمایت از مقاومت هست که از امروز انشالله در خدمت شما عزیزان هستیم. جا داره که در همین ابتدای برنامه من دهه بصیرت رو هم تبریک بگم. از دیروز آغاز شده و در واقع در مورد این موضوع میخوایم صحبت کنیم. روزهای آینده هم که سال روز آسمانی شدن سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی هست که پیشا پیش این مناسبت رو هم گرامه میداریم. با ما همراه باشید. من سوال پیامکی هم برای شما عزیزان دارم. تا لحظات دیگر سوال پیامکی هم میگم. سوال پیامکی رو میتونید با سامانه 3900 پاسخ رو برای ما بفرستید. انتخابات 1388 بودن، 15 سال پیش، یک اتفاق، انتخابات حالا به تعبیر تحلیلگران مسائل سیاسی عادی بود، از این نظر که به هر حال ما کشوری هستیم که مراجعه به افکار عمومی در کشور ما بسیار زیاد است. اما ادعای تقلبی در اون انتخابات رخ داد، بعدن نتونستن ثابت کنن، کشور به در واقع دچار تنش شد، حدوداً 8 ماه کشور درگیر این مسائل بود و کار رسید به اونجایی که در روز عاشورا به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام اهانت شد و در واقع اونجا بود که مردم آرام آرام خط خودشون رو جدا کردن و حادثه و رخداد بسیار بسیار مهم نهدهی رخداد که همه با هر سلیقه و گرایش و در واقع تفکری به صحنه اومدن و مهمترین دستاوردش این بود که بساط فتنه برچیده شد. ما امروز در مورد این موضوع و مسائل مرتبط با اون صحبت میکنیم. اینکه چه عواملی و چه عللی در شکل گیری فتنه سال 88 دست داشتن و چه عواملی و چه رفتارهایی اون حادثه رو در واقع خونسا کرد و اون توطئه رو، نکاتی است که باید حتما بهش حواسمون باشه. به هر حال تاریخ تکرار میشه، ما باید بدانیم که ممکنه در مقاطع دیگری هم البته داشتیم ما در سالهای گذشته هم شبیه اون، اما یک چیز اثبات شده در همه این حوادث، ما اون جایی که مردم در صحنه هستن هیچ حادثه‌ای نمیتونه به ما آسیب بزنه. اما در ارتباط با در واقع همین حوادث نهدهی و در واقع حماسه بزرگ نهدهی، سال پیامکی هم داریم. سال پیامکیمون اینه که مهمترین دستاوردهای حماسه نهدهی کدامند؟ گزینه یک، خونسا کردن فتنه 88. گزینه دو، افزایش اقتدار و استحکام نظام جمهوری اسلامی. گزینه 3، اثبات دوباره پیوند مردم و ولایت فقیه. و گزینه 4، هر سه مورد. گزینه مربوط به پاسخ مد نظرتون رو در واقع به سامانه 30900 بفرستید. در این حال میتونید با تلفن‌های 225009 و 224886 هم تماس بگیرید. دوستان من مستقر هستن و پیام‌های شما رو، البته اگر کوتاه باشه بهتره، در مورد حادثه در واقع سال 88 و در واقع دهه بصیرت که آغاز شده میشنوند و ضبط میکنیم. در ادامه برنامه خواهیم اونها رو شنید.
بحث روز و کارشناسان امروز.
نقش ملت با بصیرت ایران در مقابل فتنه ها، بحران ها و حمایت از مقاومت در برابر استکبار جهانی، این موضوعی است که بحث روز قصد دارد در این لحظه با حضور دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام و جانشین سازمان بسیج اساتید کشور، و دکتر علی رضا کمیلی، فعال سیاسی و اجتماعی، به تحلیل و گفتگو پیرامون آن بپردازند. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت میکنم تا حدود 50 دقیقه پیش رو همراه ما باشید.
خب خیلی ممنونم. برنامه رو با حضور آقای علیرضا کمیلی آغاز میکنیم. آقای کمیلی خیلی خوش آمدید، روز شما بخیر.
متشکرم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
خیلی متشکرم آقای کمیلی. در مورد در واقع شاید بگیم پدیده یا حماسه نهدهی تحلیل های زیادی ارائه شده، اگه موافق باشید از زمینه های شکلگیری اون صحبت کنیم، یعنی اون 8 ماه چه گذشت که در نهایت به پدیده نهدهی تمام شد و تومار به نوعی بگیم اون فتنه برچیده شد با اون حادثه؟
بله، خب بازخوانی اتفاقات گذشته میتونه برای مردم درس آموز باشه. امام علی علیه السلام میگن که من انقدر تاریخ رو خواندم که انگار با اون مردم زیستم. بازخوانی این اصل این اتفاق مهمه. من میخوام با توجه به اینکه کارم حوزه و مقوله وحدت اسلامی و بین الملل هست، از این منظر بیشتر ایزه بدید به مسئله نگاه بکنم.
بله.
مسئله انتخابات 88 یک نوع شکست برای جامعه ایرانی محسوب میشد، چون یک نوع نزاع داخلی بود. شما مادامی که دشمن خارجی دارید و در مقابلش میستید، یک صدا هستید. موقعی که مسئله های مشترک پیش میاد، گروه های سیاسی مختلف، چون اختلاف سلیقه طبیعی است، گروه های سیاسی مختلف میان موضع واحد میگیرن و این نشان دهنده این است که به دشمن خارجی، به کسایی که خیر شما را نمیخوان، پیام میفرستید که ما یک صدا هستیم، طمع نکن بر ما. اتفاقات بعد از انتخابات 88 این پیام رو داد. من یادم یکی از اندیشمندان لبنانی میگفت ما در جهان عرب ایران رو قبل از 88 یک تحلیل ازش داشتیم و بعد از 88 تحلیل جدیدی پیدا کردیم. قبل از 88 تحلیل ما از ایران این بود که ایران یک سد شکست ناپذیره، جنگ علیهش تحمیل کردیم، ایستادند فتنه های مختلف، تحریم، هر کار تونستیم، ترورها، هر کار تونستیم کردیم، ولی این ساختار فرو نپاشید، درگیری ایجاد نشد، ضربه بهش نخورد، هرچند فشارهایی رو مردم آمد و زندگیشون، ولی این کلیت مقتدرانه خودشون رو حفظ کردن. از 88 به بعد، این که دارم میگم یه روایت از اندیشمندان عربه، ما از 88 به بعد متوجه شدیم که نه، ظاهراً راه ضربه زدن به ایران از داخل ایرانه، نه از بیرون. از بیرون هرچی به ملت ایران حمله میکنیم مقاومتر و محکمتر میستن، راهش داخل ایرانه. آیا ادعاهایی که مطرح میشد درست بود یا غلط بحث دیگری است، چون فرایندهای قانونی برای بررسی ادعاهای معترضین وجود داشت. حتی به شما عرض کنم، عرض کردم چون من کارم حوزه بین المللی است، سعی میکنم از روایت بیرونی حرف بزنم. حتی بیرونی ها میگن یکی از نشانه هایی که باعث میشود معلوم بشه جمهوری اسلامی در انتخاباتی که برگزار میکنه آزادانه است، این تغییرهای سیاسی عجیب و غریبه. یعنی تو دوره‌ای که شخصی به اسم مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور هست، یه شخص دیگر، یعنی دولت مستقر ایشونه، یه شخصی که هم فکر ایشون بود در اون دوره روی کار نیامد، یه شخصی اومده که کاملا منتقد ایشونه و اتفاقا با نقد مثلا با شعارهای آزادی سیاسی و این بحثا روی کار اومده. دوباره دور بعدی بعد از 8 سال همه جریانات سیاسی دنبال اینن که دولت رو در اختیار خودشون نگه دارن، گزینه‌های آلترناتیو میارن وسط.
بعد از دولت اصلاحات،
بعد از دولت اصلاحات کسی روی کار میاد که دوباره منتقد خیلی جدیه. یعنی این شیفت های سیاسی، اگه حاکمیت دنبال این باشه که فقط گزینه مطلوب خودش رو روی کار بیاره، خب نباید ما شاهد این نوع شیفت های سیاسی باشیم. بعد رئیس جمهورایی که منتقدن، ولی منتقد بودن و بعدم تبدیل به منتقدانی شدن، این نشون دهنده اتفاقا میخوام بگم این نقد هایی است که خود غربی ها و شرقی های نظاره‌گر ایران میگن، که این خودش نشان دهنده وجود آزادی سیاسی و انتخابات واقعی است
و اون تداول قدرت و جابجایی قانونمند قدرت.
احسن، یعنی داره جریانات سیاسی با نگاه‌های مختلف، با انتقادهایی که نسبت به روند حاکمیت داره در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، اقتصاد، سیاست خارجی، اختلاف نظرهای جدی دارن و این داره دست به دست میشه.
بله.
این خودش نشان دهنده این است.
بله، ممنون. اجازه بدید نظر آقای دکتر ابن الدین رو هم بپرسم. زمینه که به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم آقای دکتر. شما هم با دیدگاه آقای کوملی موافق هستید؟ ایشون میفرمایند که جابجایی های قدرت در بین جریان های حتی به لحاظ سیاسی رقیب، بهتره بگیم مثلا جریان اصلاحات با اصولگرا، جابجایی هایشون میگن که خود این نشان دهنده اینه که سلامت کلی بر جریان انتخاب و انتخابات در ایران وجود داره و حاکمه.
بله، من
ما انتخابات نیستا، میخوایم ورود کنیم.
بله، متوجه شدم.
حوادث مربوط به سال 88 و به ویژه پدیده و حماسه نوه دهی.
درست.
با این نگاه
مجددا سلام عرض میکنم و پوزش میخوام از تأخیر. بله، من استفاده کردم. همینطوره، یعنی واقعیت این استش که کسانی که تو دنیا علیه ایران حرف میزنن رو میشه دو دسته کرد. یه دسته کسانی که نخبگان سیاسی جهان هستن، یه دسته افکار عمومی جهان هست که معمولا نخبگانن که افکار عمومی رو ساماندهی میکنن. اون کسانی که نخبگان هستن، اونا به تعبیر به اصطلاح مقام معظم رهبری، اونا رو میشه دو دسته کرد. نخبگان خوب و نخبگان بد،
خواص به تعبیر،
خواص، از خواص صحبت میکنن ایشون. اون نخبگان خوب میفهمن که ایران همینطوره، یعنی ایران درش آزادی به این مفهوم وجود داره و بعد از انقلاب اسلامی شاید بیشترین تعداد انتخابات به تناسب عمر جمهوری اسلامی در ایران برگزار شده،
شاید حدود 40 انتخابات،
و این خودش نشانه رشد یافتگی دموکراسی به مفهومی که تو دنیا جاری هستش تو ایران هست. اما اون خواص بعد، اون آدمای هدفمند که قلم به مزد مزد و زبان به مزد هستند و برنامه ریزی شده کار میکنن، تلاش میکنن این واقعیت جور دیگه ای تصویر کنن و با عرض پوزش باید بگم متاسفانه تا حدودی موفق بودن.
این آمدانه است یا حالا به تعبیر حضرت آقا بی بصیرتی درش وجود داره؟
کنه مطلب بی
نتیجه
بصیرتیه. بله بله، یعنی این کسی پول بگیره حرف بزنه یعنی بی بصیرته، تعهد نداشته باشه نسبت به اطلاعاتش، اون آدم بی بصیرته. ولی واقعیت این هستش که در حال اون هم این واقعیت رو میداند، اما چرب و شیرین دنیا در مقابل این واقعیت ها براش با ارزش تره. لذا اون آدم ها تلاش میکنن تصویر دیگری از جمهوری اسلامی نشون بدن. واقعی به اصطلاح سال 88 بخشی از این جریان بود، در حقیقت یکی از پرمشارکت ترین انتخابات ما همون دوره بود.
بله 85 درصد،
بله رقم خیلی بالایی بود،
در سطح جهان شاید کمتر داشته باشه.
همینطوره، یعنی ایالات متحده آمریکا همیشه حول و حوش 50 درصد و گاهی کمتر به اصطلاح مشارکت کننده داره. ما اون دوره تونستیم به دنیا نشون بدیم که ما از قدرت مردمی بالایی برخورداریم. منتها دقیقا همین نقطه قوت ما و همین فرصت ما رو اونا تبدیل و تهدید کردن با برنامه ریزی. نه حال دوستانی، حالا من اینکه از
حالا
دوستان،
حالا آقای دکتر اگه موافقید، چون بیشتر میخواییم ما قصدمون واکاوی خود انتخابات 88 نیست،
وارد بحث نوده ای بشیم.
بله بعد بله. از اون اتفاقاتی افتاد، یک جریانی ادعای تقلب کرد،
دوست.
حتی جریانی که خودش مجری انتخابات هم بود، حتی جاهایی هم گفتن که واقعا جابجا کردن اینقدر از آرا امکان پذیر به لحاظ اجرایی نیست. مردم ما هم میدونید ما کشوری هستیم که انتخابات زیاد برگزار میکنیم، هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت، یعنی خیلی از فعالان سیاسی حداقل چند بار تجربه اینو داشتن که یا عضو هیئت‌های نظارت بودن یا عضو هیئت‌های اجرایی. بنابراین جابجایی اون ادعای مطرح شد و بعد کشور دچار مشکلاتی شد. حالا می‌خوایم بحث کنیم که بعد چه اتفاقاتی افتاد که صحنه واقعی خودشو نشون داد. من تو اگه موافق باشید آقای دکتر پاسخ شما رو بعد از یه رفت و برگشت
بله
بشنویم.
در
همین
ارتباط در خدمت. امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است، بیش از اون چه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اجازه بدید من سوال پیامکی برنامه رو هم بخونم برای عزیزانی که ما رو میشنون از رادیو ایران. شما میتونید از طریق سامانه 3900 پاسخ این سوال رو برای ما بفرستید. سوال این هست که مهمترین دستاوردهای داخلی حماسه نهدهی کدامند؟ یک، خونسا کردن فتنه 88. دو، افزایش اقتدار و استحکام نظام. سه، اثبات دوباره پیوند مردم و ولایت فقیه. و چهار، همه موارد. پاسخ مد نظرتون رو به 3900 بفرستید. من چند دقیقه دیگه پاسخهایی که به دستمون رسیده رو هم تعدادی رو اعلام خواهم کرد. تلفن های 225009 و 224786 هم پل ارتباطی ما و شما عزیزان هست. با آقای کمیلی بحثم رو ادامه ببخشید، از میخوام آقای حمیدی، دکتر حمیدی پاسختون رو نشنیدم. آقای دکتر در قسمت اول در خدمتون هست.
تو داستان فتنه 88، حالا اسم فتنه هم حالا اسم قشنگی نیست ولی واقعیت یه فتنه بود، بازم آدم هایی که طرفداری کردن از ادعای پیروزی آقای میرحسین موسوی، اونا هم دو دسته بودن. یه دسته آمدانه طراحی شده این کار رو کردن و یه دم باور کردن که این واقعیت داره. خب خیلی از این دوستان ما که این باور رو کردن بعدن ادعای پشیمونی کردن. بله. حتی کسانی اومدن ادعا کردن که ما حاضریم هر کار